مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودی رادیوی آزادی در شهر پراگ و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. گمانبر جنایت های حربی رد کملادی شب اولی خود را در دادگاهی هیگ به سر برد. ایالات متحده میگوید از بی‌رحمی رژیم سوریه نسبت مردمش شدیداً نگران است. در روسیه قاتل احتمالی ژورنالیست آنا پالیتکوفسکایا بازداشت شد. و مشروع اخبار. مقامات میگویند گمانبر شده جنایت های حربی رد کملادیش پس از انتقال یافتنش به هایگ در نیدرلند امشب را در حجره یک نفره بازداشتگاه دادگاه سحر کرد. در دادگاه او با اتهام نسل کشی و جنایت های حربی در جنگ سالهای 1992-95 بوسنی هرزگوین روبرو می شود. همچنین انتظار می رود ملادیش 69 ساله نخست از معاینه پزشکان گذرد. پیشتر دادگاه درخواستی او را برای عدم استرداد در رابطه با وضع سلامتیش رد کرد. ملادیش پس از 16 سال پایگرد هفته گذشته در سربیا بازداشت شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون میگوید حکومت سوریه تا رف ناپایدارتر می شود و از رژیم پرزیدنت بشار اسد دعوت کرد با ظلم نسبت مردم خود خاتمه گذارد و گزارش حقیقی به مردم سالاری را آغاز کند. کلینتون با نقل از خبرهای شکنجه و قتل یک پسر بچه 13 ساله سوریانی گفت این واقعه نشان می دهد که همه گونه تلاش همکاری با حکومت سوریه کاملا فرو می پاشد و باید به مردم سوریه گوش داد. And I can only hope that من تنها امیدوار شده میتوانم که مرگ این کودک بیهوده نباشد و حکومت سوریه بی‌رحمی را کنار گذاشته راهی حقیقی مردم سالاری را در پیش بگیرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید حکومت سوریه به دعوای مخالفان که نیروهای امنیتی سوریه مسئول مرگ این کودکان پاسخ نداده است. نهادهای حقوق بشر گفتند از آغاز اعتراضات در سوریه در نیمه های ماه مارس تا حالا در این کشور زیاد از 1000 نفر به هلاکت رسیده اند. مقامات روسیه شخصی را بازداشت کردند که قاتل ژورنالیست سرشناس آنا پالیتکوفسکایا شمرده می شود. این شخص رستم محمودوف روز دوشنبه در چچنستان بازداشت شده قرار است به مسکو انتقال یابد. دادستانی کل روسیه بر این است که محض محمودوف در سال 2006 طرح قتل پالیتکوفسکایا را به اجرا رسانده است، اما فرمایشکاران این قتل معلوم نشده اند. آمارشناسان سازمان جهانی بهداشت میگویند بنابر بعضی از دلایل ها استفاده تلفن همراه ممکن است به سرطان مغز سر سبب گردد. آنها می افزایند بنابر شرکت های تولید چنین تلفن ها باید راه های کاهش تهدید را پژوهش کنند. این کارشناسان پیشنهاد کردند که استفاده تلفن های همراه از جمله فعالیت های شمرده شود که احتمال سرطان را بیشتر میکند، ولی گفتند پژوهش ها در این سمت باید ادامه پیدا کنند. در جنوب و شرقی شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان جسد ژورنالیست پاکستانی سعید سلیم شهزاد کشف شد که اساساً درباره روابط حربیان پاکستان و القاعده مطالب می‌نوشت. شهزاد که دو روز پیش به نشان گشته بود برای خبرگزاری ایتالیا کار می‌کرد که تارنمای آن در هنگ کنگ ثبت نام شده است و روز 29 می از خانه برآمد تا در یک نمایش تلویزیونی شرکت کند و با همین برنگشت. جسد او در ماشینش در منطقه سرای علمگیر 150 کیلومتری اسلام آباد پیدا شد و پیشتر اظهار ترس میکرد که خدمات جاسوسی پاکستان از مقاله های او ناراضی است و قصاص خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ابخازیا ماکسیم گنجوینجیا میگوید که یک کشور کوچک جزیره‌ای وانواتو در جنوب اقیانوس آروم ابخازیا را به رسمیت شناخته است. گوینجیا افزود حکومتش از این اعتراف سپاسگزار بوده، به همکاری اقتصادی با وانواتو اهمیت قائل است. تا حال ابخازیا را روسیه، نیکاراگوا، ونزوئلا و جزیره ناورو به رسمیت شناخته بودند. دوستانی ملکی مصر میگوید وضع سلامتی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حسنی مبارک امکان نمیدهد از بیمارستان شرم الشیخ به محبس انتقال داده شود. در اظهارات آمده است مبارک 83 ساله به علت فشار پست خون منتظم از هوش میرود، کلا ضعیف و افسرده است. در کارخانه تولید مسئله بناکاری شهر سرگوت روسیه یک شهروند تاجیکستان با دستگاه چرخ زننده آمیزش بتون افتاده به هلاکت رسیده است. شاهدان واقعه میگویند مرد کار با دیگ بتون خم شد تا تلفن دستیش را که تصادفاً آنجا افتیده بود بیرون آورد، ولی خود به آن فرو افتاد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مختصر برخی از خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان بود در 5 دقیقه اولی برنامه، اما متاسفانه نه همه خبرها در اینجا صدا داد و خبرهای دیگر را شما می توانید از تارنمای رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tg و یا azadi.org پیدا کنید. حالا فرصت است بنگریم که در صبح روز چهارشنبه 1 ایون وضع در وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه پیشگویی می شود. هوا در اکثر مناطق تاجیکستان امروز و از دیروز و روزهای گذشته دیده سلخین‌تر خواهد شد. حرارت هوا در شهر دوشنبه تا 18 درجه سلسیه پس رفته، رطوبت به 52% خواهد رسید. در دیگر مناطق کشور حرارت هوا بین 16 تا 21 درجه خواهد بود، اما در خوره پایتخت ولایت مختار کوهستانی بدخشان 11 درجه سلسیه را تشکیل خواهد داد. خوب، نگاهی بود به وضع احتمالی آب و هوای کشور و حالا فرصت میرسد نگاهی کنیم به نامگوی مطالب اساسی برنامه این ساعت، نشر سوم و نهایی مجله خبری رادیوی آزادی. سقوط دیگر باره لنین، برکنده شدن بلندترین هیکل دوحه پرولتاریا در روسیا، کودکان و بمب‌ها، آرزوهای مرگاور اطفال در افغانستان و پاکستان، گزارش در روز بین المللی کودک، دوره سردرگمی ها، اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و سابق اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور در برنامه مهمانی آزادی. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. خبر کوتاه برکنده شدن هیکل لنین در شهر خوجند در اکثر رسانه‌های غربی و بین المللی نشر و باز نشر می شود. شاید از یک سو برای آن که لنین و سیمای او با بسیاری از غربی ها آشناست، و شاید هم از سوی با سوال این که چرا اینقدر دیر در بسیاری از کشورهای شوروی پیشین، حتی زادگاه ولادیمیر ایلیچ اولیانوف لنین، هیکل او کیها برکنده شده است. اما طبق معمول در تاجیکستان هر بار که هیکل لنین از پایش برداشته شود، ماجراهای مختلف بپا می خیزد. و همچنین در یاد داریم که برکنده شدن هیکل لنین در شهر دوشنبه چه گرد همایی و داد و فغانهایی را باعث گشته بود که در عاقبت به جدایی در جامعه سبب گشت، و همچنین این جدایی کشور را در نهایت امر به جنگ داخلی تله داد. این بار هم رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادی شبدولوف در رابطه با برکنده شدن پیکر لنین در خوجند به رادیو آزادی چنین گفت:
اینا هیکل‌ها با قرار حکومت محلی گذاشته نشدند و باید در مسئله تصمیم گرفتن از یک جا به جای دیگر انتقال دادن این هیکل‌ها باید قرار خود حکومت جمهوری است. این ممکن نیست چیزی که به قرار حکومت مرکزی ساخته شده است و مبلغ بسیار بر او مصرف شده است و بعد با قرار حکومت کدام شهر یا نایه او را برداشته یک جا میگذارند. دویم این است که این خاطره تاریخی است، یعنی این تاریخ از مفکوره خود برداشتن با یک هیکل کوچانه قطعی نمی شود. دوره سویتی که برای ما امین حکومت سویتی و پارتی کمونیستی دولت تاجیکستان همونا ساختن، یکون کسی دیگر نکرده سینه، باید از یاد مردم نرود. او همون دوره خیلی خوب بود، نبود، گذشت دیگر، او را اصلاح کرده نمی شود. خوبیش فراوان، کمبودی هم بود، لیکن خوبیش فراوان که ملت نه اونقدر از لحاظ اهالی و حدودش کلان تاجیکستان صاحب دولت کرد.
این شادی شبدالوف بود، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان کشور، که درباره برکنده شدن پیکر لنین در شهر خوجند صحبت میکرد. البته اگر نکته دومی او بیشتر به تاریخ و معنویات ربط داشت، نکته اولش که ادعا میکرد که برکندن این پیکر میبایست با دستور و یا حکم قراری حکومت مرکزی، نه حکومت محلی، به عمل میآمد. اما در همین حال زلفیه علیوه یک مسئولی حکومت شهر خوجند ولایت سغد به رادیو آزادی گفت مسئله کندن هیکل لنین بر اساس قرار حکومت تاجیکستان صورت گرفته و این مجسمه همراه با هیکل های دیگر در باغ غلبه شهر خوجند استوار خواهد گشت.
Боги голова хаскомонда, воин интернационалист уеваяш, муджасамаш. Там уянда хамун джива, хамма амин вайго, че хайкалу ним пайкарого, хамун джу бзошта мишла. Оно веки вахчан диманта гирифта шуда ге, хамун джива, як бог ташкил кара, хамун джива мегзора. И отговори ни бог доши мишат, он джу бо джуи и сурвачи шарванда, он мишат джуи хушуи хушманзара, худаша гашму амин джу раста бушит, جای جدایم خوشروی خوشمنظره.
بله حتما جای خوشروی خوشمنظره خواهد بود و کمونیستان تاجیک از جای گرفتن هیکل دوهیشان در اینجا نخواهند رنج. زلفی علی و بود نماینده حکومت محلی شهر خوجند که در باره برکندن هیکل لنین صحبت میکرد. این دو عقیده، عقیده او و عقیده شادی شبدالو در تارنمای رادیو آزادی واکنش های گوناگون و میتوان گفت یک بحث را برپا کردند. یک قسمی خوانندگان تورنما میگویند کاری درست شده است، این هیکل با کسی در کار نیست و میبایست کایها برداشته میشد، ولی برخی دیگر گفتند ماست در دوره کمونیستان تاجیکستان تاسیس یافت و رشد کرد و این حقیقت باید اعتراف و تاریخ حفظ شود. اگر شما هم در این موضوع گفتنی دارید، فکر، عقیده، نظر، پیشنهاد، لطفاً به تارنمای رادیو آزادی سر زنید، cwazadi.tj و یا cwazadi.org و فکر و عقیده خود را در حاشیه این مطلب بنویسید. همچنین در آنجا می توانید ویدیوی برکنده شدن این هیکل را که در تاریکی شام آن را برکندند، شاید به خاطر آن که زیاد به چشم بر نخورد، این ویدیو را نیز در تارنمای رادیو آزادی خواهید دید. در همین تورنما متن صحبت جالبی را با اکبرشاه اسکندروف، رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و سابق اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان نیز خواهید خواند که همکارمان عبدالقیوم قیومزاد آماده کرده است. صحبت خیلی جالب است، با لحظه های مختلف تاریخ گذشته تاجیکستان، مخصوصا آخری سالهای 1992 تاجیکستان، آخری قرن گذشته و دوره استقلالیت، آغاز استقلالیت کشور روشنی می اندازد. پرسه را از این صحبت با توجه شما پیشکش میکنیم.
من همگی به حیثی که اجرا کنه وظیفتم یک ماه من بودم، تا یک ماه. یک ماه بود در اون دوره من پیش یلسین بام رفته بودم. چندی مرتبه همراه کریم هم صحبت کردم، فتی نظربایی صحبت کردم بودم. ما با یگور گایدار سروزیر روسیه در حضور یلسین قرارداد امضا کردیم در برای به تاجیکستان دادن دیویزی 201. ما قرارداد امضا کردیم، همه قرارداد باید که موافق دستور یلسین باید که در الماتا با رئیسان جمهوری آسیا مرکزی محاکمه کردیم. همه خیلیم شد، ما آمدیم در الماتا، کوزیروف وزیر کارهای خارجی روسیه بود، آمدیم اونجا صحبت ها کردیم. جنجال های بسیار هم بود، مخصوصا ازبکستان میخواست که دیویزیا به تاجیکستان داده شود. من در اونجا هم گفتم که ما خواهش نمیکنیم که دیویزیا برای ما تیه، ما طلب داریم، برای اینکه ما در این سابق اتحاد شوروی بودیم، سردنیزیاسکی وینی اوکروک بود، این یک تاشا قزاقستان گرفت، دیگر شا ازبکستان گرفت، دو تا وینی اوکروک تقسیم کردن، همه چیز از همین سابق اتحاد شوروی تقسیم کردن، تاجیکستان به یکمون چیز ندادن. در این قلمرو ما که هست موافقت قانونی که عمل کرده است این بعد از ما باشد.
اکبرشاه اسکندروف، رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت کشور، این مصاحبه در نیمه دوم این ساعت در ویژه گفتار مهمان آزادی صدا خواهد داد. اما اگر شما فرصت حالا امروز گوش کردن آن را نداشته باشید، با که نیست، در هر فرصت دلخواه می توانید در تارنمای رادیو آزادی cwazadi.tj و یا cwazadi.org متن کامل این صحبت و همچنین ضبط صدایش را پیدا کنید.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتوماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره هات برد.
در روز بین المللی کودک 1 ایون یعنی امروز در بسیاری از کشورها تلاش میکنند ارزوهای اطفال را عملی نمایند. اما ارزوی یک قسمی کودکان در افغانستان و پاکستان مرگاورند. آنها میخواهند بمبی را به تن خود بندند و در جایی که فرموده میشود منفجر کنند. این است که چندی از ترکش‌های اخیر در افغانستان و پاکستان با استفاده از کودکان به وقوع پیوسته است که شاید خود نمیدانند چه کاری انجام میدهند. برای شماره افزاینده آنها این صدا پیامی شهادت و ابد زندگی است. در حالی که اکثریت ترکش بمب را با مرگ پیوند می‌دانند، کودکان شهادت طلب غالباً آن را بنا بر زهری که به مغز ایشان ریخته شده است راه به بهشت می‌شمارند. همین گونه کودک 15 ساله‌ای که می‌بایست خود را در ولایت کندوز افغانستان منفجر می‌کرد و اما بازداشت شد می‌گوید در مدرسه در پشاور پاکستان تحصیل کرده است و به او گفتند باید برای اجرای یک حمله خودکشانه در فرودگاه کندوز به اینجا سفر کند. یک مامور امنیتی کندوز به رادیو آزادی گفت این نورس یک جا با شریکش محمد فرید و راهبلدی آنها زمان بازداشت شد که میبایست برایش مواد منفجره داده میشد. حمله های انتحاری در هفته های آخر در این منطقه رو به افزایش دارند. از جمله در افغانستان یک کودک 9 ساله قرار بود چنین ترکش را انجام دهد. ترکش دیگری خونین در پاکستان از طرف پسر بچه 12 ساله به وقوع پیوست. مقامات افغانستان دفعتن در چنین حوادث طالبان را عیب‌دار میکنند. ولی مهمه سخنگوی خدمات امنیت افغانستان لطیف الله مشعل طالبان را متهم کرد که کودکان را به انجام ترکش های خودکشانه در افغانستان جلب می کنند. روزنامه شاتلندی دیلی ریکورد سرگذشت پسر بچه 9 ساله غلام فاروق را حکایت کرد که به انجام دادن انفجار خودکشانه سفربر شده است. فاروق گفته است که بمب را برایش در مسجد سفید خیرآباد در نزدیکی پشاور دادند. یک نوار ویدیو اخیرا در اینترنت پخش گشت که کودکان را هنگام اجرای ترکش مرگ طلبانه دروغین نشان می‌دهد. اصل برآمد ویدیوی با نام بمب بازی هنوز معلوم نیست، ولی از سر و لباس اطفال حد زده می‌شود که آن در افغانستان یا پاکستان نوارگیری شده است. یکی از کودکان لباس سیاه دارد و وقتی حرکت‌های خود را انجام می‌دهد، کودکان دیگر که او را در حلقه گرفتند، خاک و چنگ را به اطراف می‌پراکنند و با این منظره ترکش را به وجود می‌آورند. ارقام دقیق آوردن مشکل است، اما حالا زیاده از 25 کودک زیر سن 18 با اتهام آمادگی به ترکش انتحاری در محبس‌های افغانستان به سر می‌برند. سازمان‌های ناظر از جلب شدن 23 کودک به عملیات انتحاری در افغانستان خبر می‌دهند، اما گفته می‌شود ارقام واقعی به مراتب بیشتر است. ولی چه چیزی کودکان و نورسان را وادار می‌کند که با این راه خود را بکشند و دیگران را نیز به هلاکت رسانند؟ سبب‌ها چندان روشن نیستند. در گزارش سازمان ملل متحد که روز 11 همین ماه منتشر شد، طالبان مسئول جلب کودکان به بمبگذاری های خودکشانه شمرده شده اند. در این گزارش از تجربه یک کودک 15 ساله یاد می شود که در 13 سالگی به اسارت طالب ها افتاده در پاکستان به سر برده است و به گروه مخصوص آنها همراه گشته است. وی در جریان یک درگیری فرار کرده به کابل برگشت و از طرف خدمات امنیت افغانستان بازداشت شده، حالا در زندان به سر می برد. افزایش تعداد بمبگذاران نورس مقامات افغانستان را وادار کرده است که از نقش مدرسه ها در سراسر افغانستان و پاکستان اظهار نگرانی کنند. مدرسه ها در مناطق مرزی و اردوگاه های پناهندگان زیر ذره بین افتاده اند. چند پیش در تاجیکستان نیز یک فیلم مستند به نمایش درآمد که در آن تعلیم تندروی و آشتی‌ناپذیری در چنین مدرسه ها نشان داده می شد. اما این فیلم زمانی به نمایش درآمد که حکومت تاجیکستان کیها با بازخواند جوانان تاجیک از چنین مؤسسه ها در کشورهای مسلمان سر کرده بود و فیلم یک نوع توجیه این سیاست به نظر رسید. در اصل تفکیک مدرسه ها چندان آسان نیست. برخی از آنها در متن تعلیم دینی معرفت قوی بشرگرایانه را پیشنهاد میکنند. برخی دیگر چیز بیشتر از منادیان تبلیغ اسلامی پیکارجو نیستند. مقامات افغانستان میگویند اکثر شاگردان مدرسه های پاکستان تعلیم تندروانه گرفتند و جهاد را به شیوه خشونت‌آمیز تفسیر میکنند. مطبوعات نیز بارها کودکان را قلمداد کرده است که تنها آرزوی جهاد سراسری دارند و بجز از آن چیزی را نمیپذیرند. اما عبدالغنی هدایت نماینده حکومت افغانستان در امور آموزش و پرورش افغانها در پاکستان این خبرها را رد میکند.
مطلق دروغ ده، هیچ حقیقت نلری. منگا وقتاً فوقتاً د خپلو مکاتبونه لیدل کاتل کوو.
مقامات رسمی پاکستان چنین ادعا را رد میکنند و هنگامی صحبت در این باره از کاربرد اصطلاح مدرسه دست کشیده از مکتب استفاده میکنند. باور عام را که بمبگذاران خودکش را اسلامی تندگرا جوشش داده و به صحنه می آورد، پژوهش‌های علمی آخر نیز رد میکنند. روانشناس دانشگاه تل آویو و مؤلف کتاب رو به مرگ جنبه‌های روانی و اجتماعی تروریسم خودکشان آریل میراری بر این است که اکثر بمبگذاران افراد روحان بیماری هستند که شبه به خودکشان دیگر تصمیم میگیرند. کارشناس دیگر دانشمند امور سیاسی در ایالات متحده رابرت پایپ این نظریه را به میان گذاشته است که جامعه کشورهای زیر اشغال خارجی عامل های چنین حمله ها را به وجود می آورد. محمد فرید 14 ساله که لحظه های پیش از ترکش از طرف پلیس کشف و بازداشت شده است میگوید دینی او به این حمله پیوندی ندارد.
مخالفت با دولت داخلی نداشتم و خارجی داشتم.
بسیاری از کودکان چاره دیگر ندارند. در گزارش سازمان ملل که ماه می منتشر شد گفته می شود بسیاری از کودکان حتی نمی دانند که به بدن آنها مواد منفجره بسته می شود. در محبس یک جا با جنایتکاران کلانسال نگاه داشتن آنها سبب به چنین طرح برگشتن نورسان می شود. در یک نظرسنجی که دانشگاه فیصل آباد پاکستان در بین 10,000 ساکن مناطق مرزی انجام داده است، اکثریت 79% گفتند وضع بد زندگی سبب جلب نورسان به تروریسم می شود. دیگران این روند را به بی‌رحمی والدین و کلانسالان بستگی دادند و نزدیک به نیمی پرسیده شدگان گفتند سبقت جویی نورسان در برابر شریکانشان سبب جلب اطفال به اعمال خونین می‌گردد. شاید سببها گوناگون باشد، ولی پدیده دعوت به ارج‌گذاری هستی کودکان و نورسان است که در جامعه‌های سنتی اساساً نادیده گرفته می‌شوند.
سسر نغز بود. ما
دامو مقبول. دکتر یادم دوست بالغرم ببینیم. یکی دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییر رو یفتد.
شنگ بود که همه برابر بود.
شوخ قدال آمد. بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی.
بفرسته و برنده شده.
آزادی تی جی.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. در صبح روز 1 ایون و باز یک خبر امروز، خبر 1 ایون امروز در فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا رهبر نو آن معین می شود که احتمالاً به احتمال زیاد سپ بلاتر خواهد بود. تفصیلات را که آیا این انتخابات در چه شرایطی می گذرد از همکارمان مرزای سلیم پور می شنویم.
کارزار این دفعه به طور بی سابقه داغ انتخاب رئیس فیفا نشان داد که میدان اساسی فوتبال دنیا محض دفتر این سازمان در سیوریخ شویتسری است، نه ورزشگاه های معروف چون مراکانا یا اویمبلی یا سانسیرو و یا کمناو یا سانتیاگو برنابیو که مخلصان میپندارند. این کارزار به تدریج با آبرو ریزی چنان پیچید که رئیس اتحادیه فوتبال آسیا محمد بن حمام را هم از این مقام و هم از امکان مبارزه برای سمت ریاست فیفا محروم کرد و خود بلاتر نیز سر موی مونده بود که از میدان با کارت سرخ رانده شود. طول کشیدن جنجال و خیلی زمین شدن آبروی فیفا مایه نگرانی کوکاکولا و ادیداس، دو سپانسوری اساسی و سابقه دار فیفا شده است که میگویند با فساد متهم شدن مقامات عالی این سازمان نه به نفع فوتبال است و نه به نفع فیفا و نه به سود شریکان این سازمان. کوکاکولا و ادیداس در طول سالها فیفا و سابقه های مهمش چون جام جهانی فوتبال را با پول و مال تامین میکردند و برای مثال از سال 1970 به این سو در جام جهانی فوتبال محض با توپ های ادیداس بازی میکنند. اما بلاتر ادعاها درباره فساد زدگی نهاد زیر نظر خود را به شدت رد میکند.
خواهش میکنم بس کنید این حرف را که فیفا فساد زده است. کاملا چنین است.
زب بلاتر 75 ساله سال 1998 بعد 24 سال ریاست جواو هاویلنش با ریاست فیفا رسید و امسال میخواست راهی دوره چهارم ریاست شود که محمد بن حمام رئیس 62 ساله اتحادیه فوتبال آسیا از قطر نیز خود را در مقابل او نامزد کرد. کارزار آنها با گفته شارحان با برتری با نوبت طرفین ادامه داشت که روز 20 می اتحادیه فوتبال انگلستان کفید و اعلام کرد که به دلیل وجود فساد در رهبریت فیفا از پشتیبانی کدام از این دو نامزد در انتخابات 1 ایون خودداری میکند. به دنبال بن حمام و معاون بلاتر جک وارنر با تلاش خریدن آرای چند کشوری حوزه کریب عیبدار شدند. قضیه به کمیته اخلاقی فیفا کشیده شد و بن حمام نامزدیش را پس کشیده از این نهاد خواست تا موارد فساد بلاتر را نیز
تحقیق کند. کمیته از تحقیق اعمال رئیس فیفا خودداری کرد، ولی بین حمام و جک ورنر را تا انجام تحقیق اتهامات وارده از هر نوع کار رسمی در رشته فوتبال موقتا بیرون انداخت. ورنر در پی زب بلت را بر رشوه‌دهی و بر پایه نامه دبیر کلی فیفا ژروم والکه محمد بن حمام را به خریدن حق میزبانی جام جهانی فوتبال سال 2022 برای زادگاهش قطر عیبدار کرد. زب بلتر که تا حال غرق دریای فساد شدن فیفا را رد میکرد، اخیرا گردن داد که این سیل بزرگ اتهامات به آبروی فیفا لطمه زده است.
من از آنچه گذشت اظهار تأسف میکنم. طی روزها و هفته های اخیر به آبروی فیفا لطمه بزرگ زده شد که مایه مایوسی به خصوص ماست.
یک هیئت از فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز به حیث عضو فیفا در عیدیه روز چهارشنبه در سوریخ شرکت خواهد کرد. با گفته منابع آگاه، تا زمان لغو نامزدی نماینده قطر، مقامات فوتبال تاجیک به یک فکر نبودند که در این رقابت از کی حمایت کنند، از بلاتر یا بن حمام. علی محمد میرزایف، معاون رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان، وجود چنین بحث‌ها را رد نکرد، ولی گفت دوشنبه بیشتر مایل به نامزدی زب بلاتر است که تایید سال‌های آخر دو دفعه از تاجیکستان دیدن کرده به فوتبال تاجیک کمک زیاد می‌رسد. سند
خاصه هم خیلی فوارزه که پای کاندیداتورش یک روزی گریتای و بلاتر مود بسیار خدمت کرده گیم برای رشد فوتبال تاجیکستان خیلی دستگیری بسیار کرده گیم طرفداری بلاتر تاجیکستان یم دستگیری میکنه در اینجا بوچان مسعود خود در جای تشکیل کردن من کوب کنفدراسیون پرزیدنت افریقا رو میذاره اون در ریگال گذاره اون برای اصل خیلی دستگیری میکنه لیکن فدراسیون بینالمللی بسیار کرده نه.
آقای میرزایف در شرح برنامه‌های انجام شده و در حال اجرای فیفا در تاجیکستان گفت
به هر سو فدراسیون بین‌المللی برای رشد فوتبال 250,000 دلار جدا میشه. به غیر از این بود لوازمات ورزشی تامین میکنه و همه سیمینارو بین دوران و مربیان افیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان ساختن قریب 600,000 دلار ده. میدان فوتبال خرد در شهر نورک تک شده شویش خوش اشتراک کردگی بود بلاتر در دنگرک شدن کادر بول مبلغ جدا شده است برای میدان دیم ورزشی مرکزی شهر دوشنبه الفیسون قدیم سازنده.
روز سه‌شنبه درست در عرفه انتخابات رئیس فیفا، اتحادیه فوتبال انگلستان با آتش بحران در این میدان اساسی فوتبال دنیا روغن بیشتر ریخت و خواستار تأخیر انتخابات تا زمان پیدا شدن یک نامزد آلترناتیوی در مقابل بلاتر شد. اما زب بلاتر شدیداً مخالف تأخیر این رأی‌گیری است و معتقد است که فیفا در چنگ بحران قرار نداشته، بلکه تنها با مشکلات چند روبروست که با مجرد رسیدن او به دور چهارم ریاست رفع خواهند شد. اما شارحان میگویند این جنجال فیفا و فوتبال جهانی را وارد گردو بکرده است که در نهایت سری خیلی از رهبران فوتبال و شاید حتی سری خود بلاتر را خواهد خورد.
آخرین گزارش بود در مجله بامدادی رادیو آزادی. در پیش ما با شما را ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی انتظار است. خدا نگهدار.
گفته بودی آخر دوستت می‌دارم.